شنوندگان عزیز، به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن با خانم فرزانه راجی، یکی از فعالان جنبش زنان در تهران، به گفتگو پرداختیم و از ایشان در مورد تحولات و اوضاع جنبش زنان در کشورمان در طی یک سال گذشته پرسیدیم. باید یادآوری کنم که خانم راجی مترجم، نویسنده و فعال جنبش زنان هستند. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. خانم راجی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی را برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم متقابلا به شما و دوستانی که سلام رو میشنوند سلام دارم و روز 8 مارس رو به همه دوستانی که طرفدار حقوق زنانن و در این راه مبارزه میکنن تبریک.
خانم راجی، شما جنبش زنان ایران رو در مقطع انقلاب و روند تحولات آن را در طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه تفسیر میکنید؟
من خدمتتون عرض کنم، سعی میکنم این سوال رو خیلی مختصر و امیدوارم بتونم مفید پاسخ بدم. به نظر من حضور زنها در روند انقلاب 57 اگرچه میتونست در قشر و گروه هایی دارای عنصر آگاهی سیاسی باشه، اما در کل فاقد عنصر جنسیتی بود. اولین حرکت زنها که دارای عنصر جنسیتی بود در واقع تظاهرات اعتراضی اونها به مبحث اجباری کردن حجاب بود که متأسفانه برخورد مناسبی با اون نشد و با انکای مختلفی هم از جانب رژیم و حتی روشنفکران نفی شد. بعد از اون حرکت و بعد از تهاجم گسترده دولت مرزهای جدید به حقوق زنان و همزمان با حضور علنی سازمان‌های سیاسی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، هر کدوم از این سازمان‌ها خودشون رو موظف به تشکیل گروه زنان دیدن و این احساس و وظیفه در واقع از یه طرف به خاطر نیاز جامعه بود و از طرف دیگه تقاضا و خواست زنانی که با این گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی کار می‌کردن. اما در این حال باز هم به نظر می رسید که عنصر آگاهی سیاسی کلی در این گروه های زنانه به مراتب بیشتر از عنصر آگاهی جنسیتیه و علت اون هم یکی بابت که این گروه های زنانه به خط سیاسی سازمان مادر بود، از طرف دیگه جو سیاسی حاکم بر جامعه در اون دوره بود که به هر حال از مسائل کلی تری رو در دست به کار خودش داد و چون این سازمان ها مستقل و زنانه نبودن و دل مشغولی اصلی اون هم خط سیاسیشون بود که از اون هواداری میکردن، در حال از طبیعی بود که مسئله زنان در اولویت اول این سازمان ها نباشه. اما در این حال تعدادی از همین زنها بودن که در این جریانات بخشی از مبارزاتشون رو به مسئله جنسیتی اختصاص دادن و در واقع بخشی از این زنان بودن که بنیانگذاران جنبش مستقل زنان در یه دهه بعد بودن. اکثر این سازمان‌های سیاسی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، تا زمان سرکوب و ممنوع شدن، یعنی تا اوایل دهه 60 بخش زنانشون فعال بود، یا شاید بتونیم بگیم حتی اواخر دهه 60. بدیهی بود که این زنها هم مثل بقیه اعضای سازمانشون شامل سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام شدن. این اعدام ها و بعد هم جبه خفقان و سرکوب به شدیدترین وجه خودش تا اواخر دهه 60 ادامه داشت. بعد از اون زنهایی که از زندان آزاد شدن، همراه با زنهایی که از دستگیری و زندان جان سالم به در برده بودن و زنهایی که در یک و نیم دهه در واقع طعم تبعیض جنسیتی رو با گوشت و پوستشون آزموده بودن، اقدام به ایجاد محافل خانگی کردن. این محافل خانگی در واقع نسخه جنبش مستقل زنان در دهه 70. بنابراین دهه 70 آغازش با اعتلای بخش‌های مختلف جنبش از جمله جنبش زنان بود و این محافل زنانه با پیوندشون اولین 8 مارس علنی رو در شهر کتاب برگزار کردن. در واقع حضور علنیشون همزمان بود با برگزاری اون 8 مارس در شهر کتاب. بعد از اون در این باز 18 سال گذشته جنبش به رغم تمامی فشارهایی که به ویژه تو چند سال اخیر متحمل شده همچنان در حال اعتلاء و رشد بوده. جنبش زنان که صرفاً بر اساس منافع جنسیتی خودش تایید شده بود، در طی دو دهه اخیر تونسته خواستا، چشم‌انداز و اهداف درازمدت خودش رو تا حدودی شفاف و فرموله بکنه. به همین دلیل هم در حال حاضر شاهد سرفندی‌های مشخص‌تری در جنبش زنان هست. امیدوارم این توضیحات مختصر کفایت کرده باشه و پاسخ شما رو داده باشه.
خانم راجی، امروز شما از ترکیب خواستگاه و کمیت زنان فعال در جنبش زنان در ایران چه تصویری ارائه میکنید؟
صفبندی که من در جنبش زنان به اون اشاره کردم عمدتاً در مورد جریان هایی که تحت عنوان زنان فعالیت متشکل و گروهی دارن، اما به نظر من تمام جنبش زنان رو نمیشه به این گروه ها خلاصه کرد. به نظر من اتفاقی که توی این دو دهه افتاده نه فقط شکل گرفتن گروه هایی از زنان که حالا فعالیت متشکل میکنن، بلکه در واقع اون آگاهی جنسیتیه که تا عمیق‌ترین لایه های جامعه هم نفوذ کرده و اگر اقراق نکنم میتونم بگم الان هر زنی در هر نقطه ای چه در روستا چه در شهر در واقع میتونه انتقال دهنده این آگاهی جنسیتی به سایر افراد جامعه است. حالا در واقع مبارزی هست که برای کسب حقوق خودش به عنوان زن چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه اجتماعی، و مطمئنا این آگاهی جنسیتی در طبقات قشرهای مختلف به خاطر دقیقاً به خاطر بستر متفاوتی که داره چیزهای متفاوتی هم به خودش میگیره. مثلا زنی که توی روستا زندگی میکنه خواستهاش گرچه خواستهاش در عرصه خصوصی ممکنه با خواستهای زن کارگر شهری مشابهتهایی داشته باشه، اما در عرصه اجتماعی با هم تفاوتهای فاحشی دارن. مثلا زن روستایی احتمالاً هنوز اربابش همسرشه و مطمئناً با زن کارگری که با کارفرما و قوانین کار داره دو تجربه متفاوت رو از سر می‌گذرن. اما در بخش تشکل یافته و سازمانی جنبش زنان اونجا هم باز به دلایل مختلف از جمله تعلقات گروهی سیاسی و طبقاتی قومی و مذهبی و غیره خواستهای متفاوتی طرح میشه و چشم‌انداز اونها از مبارزات زنان متفاوته. و من توی نوشتهای مختلفم این اشاره رو کردم، در واقع تقسیم بندی خیلی دقیق تری از جنبش زنان دادم که حالا دقیق تر در واقع از دید من لزوما ممکنه خیلی هم درست نباشه و چیزایی رو نادیده گرفته باشم. به نظر من بخشی از جنبش زنان خواستار اصلاحاتی در چارچوب قانون هست. قانون منظورم قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی هست. البته بعضی از این زنان فقط در چارچوب قانون مدنی یک سری خواستار رو مطرح میکنن، یدشون در حد قانون اساسی یک سری مسائل رو مطرح میکنن، بعضی از این گروه ها حتی فراتر از قانون اساسی میرن و ایده حتی فراتر از قانون اساسی میرن و تو چارچوب حقوق بشر و لایحه رفع تبعیض از حقوق زنان مطالباتی رو طرح میکنن و از گروه هایی هستن که حتی مواضع ضد سرمایه‌داری دارن، بنابراین از حقوق بشر هم فراتر میرن و چشم‌اندازشون خیلی دورتره. اما اون چی که مسلمه همه این گروه ها تا جایی که وابستگی به حاکمیت نداشته باشن و نگرانیشون خواسته و مطالبات زنان باشه به احقاق حقوق زنان یاری میرسونن و حداقل کاری که میتونن بکنن ارتقاء آگاهی جنسیتی در جامعه. مسلمه که زنها در روند مبارزاتشون و حضور بیشتر خودشون تو عرصه اجتماعی که به ویژه تو سالهای اخیر خیلی بیشتر شده و مواجه شدن با موانع و محرومیت ها به ناچار روز به روز خواستاشون رادیکالتر خواهد شد و در نهایت چاره ای ندارن جز این که خواست جهانی بهتر رو برای همه بشریت آرزو بکنن. به نظر من همونطور که معیار آزادی جامعه آزادی زن هاست، نمیشه در جامعه ای که اساسش استثمار سلطه است اساسا از آزادی هیچ کس حرف زد. و اگر در این مورد جزئیات بیشتری میخواین آمادم پاسخ بدم.
خانم رادی، شما هم به صفبندی های درون جنبش زنان اشاره کردید و هم به استقلال جنبش زنان. خواستم از شما خواهش بکنم که بفهمید استقلال جنبش زنان در چه زمینه هایی و چگونه خود را بروز می دهد.
فکر میکنم پاسخ این سوال تا اینجای صحبتان کمابیش روشن کردم. به نظر من استقلال جنبش زنان اول از همه و بیشتر از همه استقلال اون از هر گونه نهاد سلطه و یا نظریه سلطه‌گرانه است. بنابراین به نظرم جنبش زنان حتی اگر در ابتدای کارش هم و هر حالت هنوز به گونه‌های پیوندایی با این نهادها یا نظریات داره، به تدریج خودش رو از اون مستقل خواهد کرد. چون به نظرم اینه که مبارزات زنان در واقع موفق شدن یا کسب حقوق واقعی زنان در نهایت دیت با سلطه و هر گونه سلطه گری. از اونجا که مبارزات زنان جنسیت محوره، بنابراین باید مستقل از سازمان ها تشکلات و احزاب دیگه ای باشه که برنامه دیگه ای رو تو دستور کار خودشون دارن. و سوم این که معتقدم تشکلات های زنانه بهتره که توسط زنان راهبری و اداره بشن. البته این به معنای مخالفت با حضور مردا در این تشکلات نیست، اما لازمه که این تشکلات بر اساس نگاه و چشم‌اندازی زنانه کار بکنن که بدیهی این ویژگی ها رو زنها بیشتر دارن و بازم بدیهی که جنبش زنها در این استقلال پیوند و همکاری خودش رو با بقیه جنبش ها در جامعه حفظ بکنه و به ارتباطش با این جنبش ها عمق بیشتری بده.
خانم رادی، بفهمید که طی سال گذشته روند مبارزات زنان چه گام هایی برداشته و با چه موانعی روبرو بوده است، و به طور مشخص بفرمایید که کمپین 1,000,000 امضا چه موفقیت‌هایی رو به دست آورده و زنان سکولار و چپ با چه موانعی روبرو است؟
نظر من در سال گذشته اتفاق مهمی که افتاد شفاف‌تر شدن صف‌بندی در جامعه زنان بود. مثلا جدا شدن بخشی از اعضای کمپین میتونه یکی از نمونه‌های اون باشه. البته در مورد کمپین، من چون با کمپین کار نمی‌کنم اطلاع دقیقی هم ندارم و ترجیحم اینه که بیشتر از خودشون در این مورد سوال بشه. یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد رادیکال‌تر شدن مواضع برخی از گروه‌های متشکل زنان بود، از جمله گروه‌هایی که قبلا در مورد حجاب مواضع مشخصی نداشتن علیه اون خیلی شفاف موضع گرفتن، یا حتی برخی از گروه‌های زنان که اصلا انتظارش نمی‌رفت علیه سرمایه‌داری موضع گرفتن. حضور پررنگ‌تر سکولارها و دیگراندیشان در جنبش زنان یکی دیگر از اتفاقاتی بود که سال گذشته افتاد. و باز یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال گذشته در جنبش زنان افتاد تلاش برای برخورد نظری بین گرایش‌های مختلف در جنبش زنان بود که متأسفانه به واسطه برخورد شخص از یک طرف و از طرف دیگه به خاطر جبهه سرکوب و خفقان حاکم حداقل تا الان به شکل علنی به نتیجه نرسید. به نظر من این مسئله خیلی مهمه و امیدواریم که بتونیم باز دوباره به شکل دیگه اونا پی بگیریم. البته حتما اتفاقای دیگه هم در جنبش زنان افتاده که من اطلاع ندارم و باید از سایرین سوال. و اما موانع جنبش زنان خیلی زیاده. به نظر من مانع اصلی جنبش زنان نه در سال گذشته بلکه در تمامی سالهای قبل سرکوب رژیم بوده که حالا این شامل تمامی اپوزیسیون شده، که حالا در این چند سال اخیر با اطلاع بیشتر جنبش زنان خیلی بیشتر و شدیدتر هم شده و این شامل تمامی گروهایی که در اپوزیسیون قرار میگیرن همونطور که گفتم شده. سرکوب هم پیامدهای خودش رو داره، از جمله عدم ارتباط با توده‌ها، غالب شدن نگاه و چشم‌اندازهای محافظه‌کارانه در جنبش، عدم ارتباط بخش‌های مختلف جنبش با هم دیگه و نتیجه اون همونطوری که گفتم نداشتن دیالوگی در سطح که در سطح جنبش زنان بتونه مطرح بشه، فرسوده شدن و ناامیدی در بخش‌هایی از جنبش و از طرف دیگه اسیانگری و ماجراجویی در بخش‌هایی. عدم کمبود بحث‌ها و منابع نظری باعث افتادن به دام روزمرگی و عملگرایی صرف میشه و که از نتایج اونم رشد نخبه‌گرایی و پی. دلیلی که زنای چپ و سکولار سرکوب اختناق بیشتری رو در این سال‌ها متحمل شدن و میشن، گرچه حالا فعالیتشون محدودتر بوده، شاید یکی از دلایل محدودیت فعالیتشون هم در واقع به خاطر حساسیت بیشتری بوده که نسبت به اونها بوده، چرا که دشمنی ضدیت مذهب و سرمایه با چپ به هر حال از همواره بیشتر و فعالیت اونها رو هم مشکلتر و هم پرخطرتر از گروه های محافظه کارتر میکرد. سرکوب چپ ایران در دهه 60 و شکست چپ جهانی و افول فمینیسم جهانی و بعد هم متأخر بودن حرکت زنها در ایران نسبت به حرکت جهانی زنان، اینا همگی بارایی هستند که زنان چپ در مبارزات زنان خودشون به دوش میکشن و نتیجه همه اینها باعث شده که زنهای چپ هنوز نتونستن به طور جدی حضوری مستقل در جنبش زنان داشته باشن، گرچه همونطوری که گفتم از ابتدای جنبش زنان حضور فعال داشتن ولی عمدتاً سربازان گرایش های دیگه در جنبش زنان بودن و هنوز تا ایجاد صف مستقل راه زیادی دارن. صفی که بتونه به طور واقع با تودههای زنان ارتباط بگیره، مبانی نظریه خودش رو تبدیل بکنه، چشم‌اندازش برای زنها روشن، واضح و عملی باشه. نداشتن استراتژی و چشم‌انداز و در نتیجه نداشتن تاکتیک مناسب باعث شده که زنهای چپ به انفعال، پراکنده کاری و حرکات عجولانه دچار بشن. گرچه توی سال اخیر و به ویژه بعد از بحران سرمایه‌داری حضور چپ در جامعه محسوس‌تر و پررنگ‌تر شده و این خب بدیست که شامل زنان چپ هم شده و باز امیدوارم کافی بوده باشه.
خانم، میتونم همینجا از شما خواهش بکنم که شما اشاره کردید به عصیانگری و ماجراجویی، میشه یه نمونه ای رو اینجا مثال بزنیم یا ممکن نیست؟
نمیدونم، من نمیخوام نمونه مثال بزنم ولی ببینید اینا یه تجربیاتیه که ما سالها نه توی این رژیم، همواره از سر گذروندیم و توی قسمت‌های دیگه جهان هم مشاهده کردیم. واقعیتش اینه که وقتی فشار بر جامعه خیلی زیاد باشه و هیچ حق نداشته باشه هیچ حرفی بزنه، اظهار وجودی بکنه، جامعه دچار عصیانگری میشه و اینو ما بیشتر توی جوونا میبینیم و هر چیزی دم دستشون باشه، فقط در حد عصیان بدون آگاهی بدون چشمانداز حرکت خواهند کرد. و اینا در واقع بر اساس تجربیات هم من دارم میگم، حالا ممکنه نمونه هایی هم تو جامعه باشه، الان تصفانه حضور ذهن ندارم ولی مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد.
خانم راجی، میخوام خواهش بکنم که شما بفرمایید که چه تفاوتی میان گرایش های مختلف جنبش زنان مشاهده میکنید.
خلاصه راجبه این قضیه میگم، فکر میکنم این سوال رو پاسخ دادم، بعدم همونطور که گفتم جاهای دیگه هم به تفصیل راجبه این قضیه صحبت کردم، از جمله توی مینار بنیاد پژوهش ها یه تحقیق خیلی بزرگ دادم که امیدوارم امسال تو کتابشون چاپ بشه که خلاصه ای از اون رو توی نشریه شهروند که نمیدونم حالا گاه نامت فصلامت چیه چاپ شد، حالا دوستانی که خیلی علاقه دارن میتونن به اونجا رجوع بکنن. توی اون نوشته ها گرایش های مختلفی رو توی جنبش زنان شناسایی کردم، از اصلاح طلبان گرفته تا زنان چپ، که همونطوری که قبلم تو سال قبلتون هم پاسخ دادن که اصلاح طلبان اساسا معتقد به تغییر سیستم نیستن به نوعی، حالا چه تغییر سیستم جمهوری اسلامی باشه یا چه تغییر سیستم سرمایه داری، و صرفا هدفشون اصلاحاتی و احتمالاً تغییرات گاندگاه و کسانی که فراتر از تمامی این سیستم ها میرن، چه سیستم جمهوری اسلامی و چه سیستم سرمایه داری. البته به این معنی نیست که اونا میخوان انقلاب یه شبه بکنن، بعضیشون ممکن اونا معترض انقلاب یک، در واقع من خودم معتقدم فرحالت انقلاب یه چیز پروسه طولانی ما از مدت دراز مدت و لزومن آخرش هم با اصلاحه هر نمیشه و لزومن. بنابراین این کسانی که مخالف سیستما هستن در واقع مخالف هر گونه سیستم و سلطه هستن و هر گونه سیستم و سلطه رو مقایر با بهای زنان. به نظر من همونطور که در سوالات قبلیتون پاسخ دادن، تفاوت این گرایش ها در تفاوت موازه یکی اونهان انتخاب میکنن و این موازه مطمئنن جدا از کارگاه اقتصادی شمای فرهنگی اونها نیست، ولی به نظرم اون چه که مسلمه کل جنبش زنان اگر دست از دامن نهادهای قدرت و نظریات سلطه‌گرانه برداره، میتونه در ارتقای مبارزه تا با زنان در همون بستری که برای مبارزه انتخاب کرده خیلی موثر باشه.
خانم راجی، بفرمایید که برای اینکه جنبش زنان بتواند در سازماندهی زنان پایه‌های اجتماعی خود را گسترش دهد، بر کدام ضرورت‌ها، خواست‌ها و مطالبات زنان باید تاکید کنه؟
سوال یه ذره سخته به خاطر اینکه جنبش زنان رو همونطوری که گفتم این چیز یک پارچه نمی‌دونم و هر گرایشی تو جنبش زنان یک اولویت خاصی رو تو دستور کار خودش داره. ولی به نظر من در حال حاضر همین امروز حیاتی ترین خواست برای جنبش زنان، نه فقط برای جنبش زنان بلکه برای تمامی جنبش های موجود توی جامعه ما، حق حضوره، حق داشتن تشکل، حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع. اگر این حداقل ها وجود نداشته باشه دیگه هیچ چیز نمیشه خواست، و اگر نظام موجود حضور جنبش ها رو تاب نیاره و اونها رو نپذیره، چرا باید به خواستاش پاسخ آیده؟ هست به جنبش ها از جمله جنبش زنان فقط نشون دهنده اینه که خواست ضرب العجل تمامی جنبش ها باید دموکراسی و به رسمیت شناختن صداهای دیگه توی جامعه باشه. در جامعه تک صدایی نمیشه از خواست و حق و حقوق حرف زد. نتیجه خفقان روزافزون هم همونطوری که گفتم برای همه جنبش ها اگه پشت مرگ نداشته باشه، به معنای تحلیل رفتن، جدا شدن از توده و چه بسا به بیراه رفتن جنبش، و جنبش ها به احتمال زیاد به تشکل ها و تشکل های بسته و دورستنی تقسیم میشن که هر روز کوچیکتر و خلاصه میشن و ارتباطاتشون هم با هم دیگه و با هم و با توده محدود خواهد شد و همونطور که گفتم نقطه گرایی توشون روشن میکنه و نهایت اون اتفاق میفته که نباید بیفته و اون قربانی شدن دموکراسیه، همون اتفاقی که حالا تو برخی از جریانات در زمان پهلوی.
خانم راجی، در شرایط کنونی بسیاری از فعالین جنبش زنان مانند دیگر فعالین جنبش های اجتماعی تحت فشار مورد ضرب و شتم و دچار بازداشت و زندان شده و میشوند. دلایل این وضعیت به کدام مسئله سیاسی و یا اجتماعی مربوط می شود؟
به نظر من خفقان و سرکوب جنبش ها خاص این دوره نیست. همواره تو این مملکت جنبش ها سرکوب می شدن. چه الان که گذشته. جنبش ها تو دهه 60 سرکوب و قدام شدن. دهه 70 تونستن دوباره جون بگیرن و تونستن موقعیت خودش رو یه مدتی حفظ بکنن. اما به تدریج گاهی به اشکال خشن و گاه نرمتر کم کم هست و سرکوب و مرعوب و منحرف شدن تا بالاخره رسیدن به امروز که دوباره شیوه‌های سرکوب خشن در موردشون اعمال شده. چرا که دولت مردان امروز تصور میکنن که داخلهای بالا موثر افتاده و جنبش اخته شده و امروز زمینه رو برای به اصطلاح ریشه‌کن کردن اون مناسب تر میبینن و واقعیت هم اینه که در طی این مدت در طی این یک دهه اخیر تونستن دستاوردهای جنبش رو به اصطلاح مردم رو مثل آزادی‌های نیم‌بعد از جمله حق تشکل و مطبوعات و نهادهای مدنی و غیره کم کم پس بگیرن و امکان سرکوب خشن اون دوباره فراهم شد. اینکه جنبش زنان در این وضعیت چه باید بکنه به نظر من در این دوره نه در این دوره بلکه در همه دوره ها زنان در عین حفظ استقلال نظری و استراتژی گروهی خود باید پیوندشون رو با همدیگه حفظ بکنن و جنبش زنان رو به صورت جنبش نگه دارن. جنبشی که میتونه در نقاط اشتراکش ائتلافهایی داشته باشه و مشترکاً عمل بکنه مثل همین حق حضور یا حق تشکل یا حق آزادی بیان. البته این اشتراکات رو میشه در تجربه اوته عمل هم وسیع ترش کرد. به نظر من نمیشه همه زنان رو با هم جمع بند. زنان در بسترهای مختلف اولویتهای متفاوتی دارن و حق دارن و اولویتهای خودشون مبارزه کنن و این در واقع حضور تشکلات مختلف توی جامعه زنان رو هم نشانه تشدد نمیدونم بلکه فکر میکنم این نشونگر روشنبینی و عدالت‌جویی و نگاه دموکراتیک و همه جانبه اون هست. بنابراین فکر میکنم اون چیزی که مهمه در این دوره اینه که زنها در عین حس استقلال نظری و استراتژی که خودشون بتونن پیوندهاشون رو به هر شکلی که میتونن حفظ بکنن و روابطشون رو همونطور که سعی کردیم تا الان روابط دموکراتیکی باشه همچنان این روابط دموکراتیک رو حفظ بکنن و اجازه ندن با سرکوب و خفقان این دموکراسی که در واقع اصل و اساس مبارزات تمامی گروه هاست و تمامی جنبش هاست این میانه قربانی بشه و از بین.
درود به شما خانم باجی. علارغم همه فشارها و سرکوبی که متوجه جنبش زنان بود، امسال گروه های بسیاری از زنان مثل کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون هستی و اندیش و گروه های زنان در سنندج و گروه های چپ در کرج تونستن مراسمی رو در روز 8 مارس برگزار کنن. از شما خواستم خواهش بکنم که بفرمایید 8 مارس امسال با چه ویژگی‌هایی همراه بود؟
خودتون گفتیم که با چه ویژگی 8 مارس امسال مثل چند سال گذشته و به ویژه مثل سال گذشته در واقع گروه های متشکل مجوزی برای فعالیت علنی نداشتن. توی سری از دانشگاه ها مراسمی بود، سخنرانهایی بود که عمدتاً در واقع با مجوز دانشگاه بود، ولی مثل سالهای گذشته که میشد توی فرهنگ سراها جا گرفت یا مراسمی علنی گذاشت نبود. اکثر گروه ها توی خونه هاشون مراسم رو برگزار کردن که حالا به مسائل زنان پرداختن، مشکلات زنان، مسائلی که جنبش باهاش روبروی در واقع بیدانی از کار خودشون دادن و در واقع مراسمی که حالا خیلی عام‌تر بود، زنان عادی‌تر بودن، حالا بحثای خیلی عام‌تری مطرح شد. همونطور که اشاره کردین بودن گروه هایی که تونستن به نوعی این جب رو بشکنن و روز زن رو باز به خیابونا بیارن، از جمله همطور که فرمودید زنان چپ بودن در تهران و کرج و سایر گروه ها که هم تهران و هم شهرستان های زمانن تراکت و ایدانی و خیره پخش کردن و گروه های کارگری فکر میکنم اشاره فرمودید شما که علنی نبود مراسمشون ولی هر حالت علنی نتیجهش علنی اعلام شد. به نوعی اون جبی که سعی میشد تحمیل بشه به زن اون جب خفقان و اینا فکر میکنم شکستیمه.
خانم رادی میخواستم خواهش بکنم که اگر تمایل دارید که نکته یا نکاتی رو به گفته هاتون اضافه کنید میکروفون در اختیار شماست.
من نکته این ندارم، امیدوارم بتونیم که خودمون رو حفظ بکنیم و نیرومون رو حفظ بکنیم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم.
متعددن سیمونه از شما تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای این گفتگو پذیرفتید. به شما روز بخیر میگم.
خدا نگهدار.